سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. شورای امنیت امروز درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه رأی‌گیری می‌کند. معاون قوه قضاییه می‌گوید با تشخیص رهبر می‌شود افراد را تحت حصر قرار داد. و کشورهای اروپایی تمهیدات امنیتی را برای مقابله با حملات تروریستی احتمالی افزایش دادند. ویتالی شورکین سفیر روسیه در سازمان ملل از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. آقای شورکین روز جمعه اعلام کرد مسکو پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. توافق آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور که از نیمه شب پنجشنبه با میانجیگری روسیه و ترکیه به اجرا درآمده با استقبال کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ایران روبرو شده است. در همین حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است قوای حکومتی و شورشیان در شمال غرب دمشق با یکدیگر برخورد داشتند. توافقنامه آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور شامل گروه‌های فتح الشام و خلافت اسلامی یا داعش نمی‌شود. در این میان گروه اسلامگرای احرار الشام از مخالفان دولت هم اعلام کرده در آتش‌بس شرکت نمی‌کند. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. آقای صادقی روز جمعه اقدام محمد پیامبر اسلام در حصر 3 تن از یارانش را دلیل مجاز بودن چنین حکمی از سوی آیت الله خامنه ای دانست. این حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه رهبران معترضان است. آقای مطهری ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را بدون برگزاری دادگاه غیرقانونی دانسته است. در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در شماری از پایتخت‌های اروپایی تدابیر امنیتی تشدید شده است. در اطراف مراکز خرید و اماکن پررفت و آمد موانع بتونی ایجاد شده و شمار نیروهای مسلح و ویژه در این شهرها افزایش یافته است. دوشنبه هفته گذشته انیس آمری، یک پناهجوی تونسی تبار، با ربودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان موجب مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 تن دیگر شد. انیس آمری در ویدیویی به ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده گروه خلافت اسلامی یا داعش، ابراز وفاداری کرده بود. آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که نیروهای ویژه و سامانه‌های امنیتی خاصی را برای حفظ امنیت مراسم سال نو به کار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه جمعه از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اخراج نکردن دیپلمات‌های آمریکایی تمجید کرد. ساعتی پیشتر در پی صدور دستور اخراج 35 دیپلمات روسیه از آمریکا از سوی باراک اوباما انتظار می‌رفت که روسیه در اقدامی مشابه دست به تلافی‌جویی بزند، اما آقای پوتین اعلام کرد مسکو هیچ کس را در واکنش به اخراج دیپلمات‌هایش اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو با واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. آقای ترامپ این حرکت ولادیمیر پوتین را اقدامی زیرکانه خواند و گفت همیشه می‌دانستم که پوتین خیلی هوشمند است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در برخی از تالاب‌های ایران می‌شنویم.
فصل مهاجرت و پرواز پرندگان مهاجر از شمال به سمت ایران هست. این ویروس به صورت نرمال در داخل بدن این پرندگان وجود داره.
و کاهش تلفات پلنگ ایرانی در یک سال گذشته.
جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا سعی میکنن گام کمتری یا آدمای کمتری تو اون منطقه باشن.
یک خانه، یک زمین.
آسا و مرغابی ها و دورنه های خاکستری بیجان توی بخش های کم عمق آب افتادند. عکس ها مردانی رو نشون میده که با ماسک بهداشتی بر صورت و دستکش لاشه پرندگان رو از لابلای گل ها و شاخه های درختان بیرون میکشند. بیش از 1000 قطعه پرنده به دلیل ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان فقط در تالاب میقان در استان مرکزی تلف شدند. دست کم 9 استان در ایران با این بیماری درگیر شدند. رئیس گروه بیماری های حیات وحش سازمان محیط زیست گفته لاشه ها از بین برده میشن و محل جمع‌آوری لاشه پرندگان ضدعفونی میشه. این ویروس کشنده هر سال همین زمانها تعداد زیادی از پرندگان رو در اطراف تالاب‌های مختلف ایران از بین میبره.
پرندهایی که مردن و در لای نیزارها خاموش و بی صدا.
حال
و
روز پرندگان. گزارش‌های تلویزیونی این روزهای استان مرکزی و بعضی دیگه از استان‌ها پر از این لاشه‌ها یا پرندگانی که نفس‌های آخر رو میکشن.
مهاجر رو داشتیم در تالاب میقان.
هومن ملک‌پور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران میگه ممکنه نوع ویروسی که هر سال پرنده ها به اون مبتلا میشن متفاوت باشه.
ماهیت بعضی از بیماری ویروسی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، اینا قابلیت تغییر شکل دادن سطح سلول بدنشون رو دارن و بعد این تبدیل به سویه های دیگه میشه. سویه H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم واسه تلفات انسان شده بود، سویه هستش که بسیار قابلیت انتقال به انسان رو داره و به خصوص کسانی ایجاد مرگ و میر میکنه تا 70% مورتالیتی یا درصد مرگ و میر رو تو انسان ها داره و اونم کسانی هستش که آنفولانزای انسانی هم دچار شده باشن که این دو ویروس داخل بدن فرد مبتلا با هم دیگه ترکیب میشن و تبدیل به یک بیماری بسیار بسیار مهلک میشن. توی این اتفاق اخیری که توی میقان افتاده ظاهرا سویه که جدا کردن از گزارشایی که میدن حاکی از این هستش که سویه H5N8 هست که خیلی خیلی از ویروس H5N1 ضعیف‌تره. دیده شده ظاهرا تا اینجا تلفات انسانی دیده نشده و باعث انتقال به انسان از طریق این پرندگان نشده.
هر سال دست کم 50,000 پرنده از سیبری وارد ایران میشند. پرنده هایی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکن انسانها رو هم درگیر کنه. هرچند از مردم خواسته شده هر گونه مشاهده تلفات پرندگان رو به اداره های محیط زیست و دامپزشکی اطلاع بدند و از تماس با لاشه خودداری کنند، اما اعلام شده این ویروس فعلا برای انسانها خطرناک نیست. با این حال رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی در گزارش‌های مختلف تلویزیونی توصیه‌های زیادی رو به مرغداران و مردم محلی می‌کنه.
حتما اگر پرنده مرده‌ای رو می‌بینن تماس مستقیم باش نداشته باشن، به خصوص کودکان، و همچنین به مرکز بهداشت درمانی گزارش بکنن و اگر مواردی حالا در زمینه مرغ خانگی مصرفی می‌خوان داشته باشن هیچ منعی وجود نداره، فقط در زمینه شستشوش به صورت کامل انجام بشه قبل از پخته شدن و کاملا پخته بشه. ما در این زمینه سفارش میکنیم که از مرغ‌های کنتاکی و کبابی شده کمتر استفاده بکنن در این فصل.
استان مرکزی و تالاب میقان تنها مکانهایی نیستند که این ویروس جان پرندگانشون رو گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اعلام کرده تا حالا 3 کانون آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان مشخص شده. او گفته تا شعاع 10 کیلومتری این کانون‌ها قرنطینه و تمام مرغ‌های بومی منطقه از بین رفتند. به دلیل اشتراک بیماری آنفولانزا بین حیوان و انسان، جلوگیری از حضور مردم در این مناطق مثل مسیر تالاب میقان مسدود شده و گفته میشه گشت‌های محیط زیست تلفات رو جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا راه‌هایی برای پیشگیری یا مقابله با گسترش و سرایت این بیماری وجود داره که سازمان‌های مربوطه بتونن انجام بدن؟ آیا میشه کاری کرد که این مهاجرت باعث آلودگی محیط زیست تالاب‌های کشور نشه؟ دکتر هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران:
از اینکه بخوان جلوگیری بکنن از ورود این بیماری به کشور، تقریبا میشه گفت احتمالش صفر، چون که اینا سر پرنده مهاجر در طول سال میبینن که پرنده به ایران مهاجرت میکنن، تو جای مختلف ایران پراکندگی داره، مثلا میگن که شیوع مرگ و میر توی گازهای سرد قهوه‌ای مثلا بیشتر از بقیه پرنده ها بوده. ولی خب وقتی که اتفاق میفته اون وقت دیگه نقش سازمانهایی مثل سازمان مرکزی، مثل سازمان دامپزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه به لاشه ها دست نزنن، دستاش خصوصی داده بشه، شکار نکنن پرنده ها رو، چون که باعث انتقال بیماری پرنده به خودشون میشه. اینا میتونه کارساز باشه و طرح زرداتیش همون قرنطینه کردن. همون اتفاقی چند وقت پیش توی دو سالن مرغداری اصف تهران افتاد که بلافاصله اونجا قرنطینه شد، به شوره 5 کیلومتر از ظرف سازمان پزشکی اونجا قرنطینه کرد و در این شعاع تمام مرغ‌های موجود در اونجا رو تو مرغداری صنعتی از بین برد. خیلی سریع تونست کنترل بکنه و باعث این بشه که از شیوع بیشتر اون و اطراف جلوگیری بشه.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این هست که مرغ زنده نخرند و برای مصرف گوشت مرغ اون رو حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشونند.
یک خانه، یک زمین.
بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در استان‌ها از آغاز سال 95 خورشیدی تا امروز 5 قلاده پلنگ کشته شدند. با این حال به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، کشتار پلنگ‌ها در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده. سال گذشته در زمانی مشابه تا اول دی ماه دست کم 13 قلاده پلنگ تلف شده بودند. بیشتر این گوشتخاران بزرگ به دست دامداران با طعمه مسموم یا شکار غیر مجاز شکارچیان در پی پوستشون کشته شده بودند. مسئولان میگن به صورت رسمی و ثبت شده میدونن که در طول زمان 8 ساله از سال 85 تا 93 خورشیدی دست کم 157 قلاده پلنگ در کشور کشته شدند. پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی آسیاست و در فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ایران مهمترین زیستگاه این پلنگ در خاورمیانه محسوب میشه، اما شکار غیر مجازش همچنان ادامه داره. دولت اما با چه روشی میتونه به کاهش همه ساله این گونه در معرض خطر نابودی کمک کنه؟ محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاهسازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوز پلنگ پژوهش میکنه از برخی از این روش ها میگه.
اینکه چطوری آدما به جای اینکه گوشتخوار بزرگو حذف کنن، حالا پلنگو یا شیر رو مثلا توی آفریقا، اینکه چطوری سعی کنن که از دامهاشون محافظت بکنن. انواع روش ها وجود داره و این آدما آموزش میبینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره. یا توی برنامه‌ریزی های کلان دولتی که قاعدتا این کار رو دیگه در سطح دولت ها باید بکنن، طرح‌های اجرا میکنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا، سعی میکنن دام کمتری یا آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشخارا پایین‌تره.
مسئولان گفتند امسال دامداران به دلیل اینکه هزینه‌ها یا خسارت‌های دام رو بیمه پرداخت می‌کنه، کمتر انگیزه داشتند تا این گونه در معرض خطر رو با طعمه مسموم کنند یا شکارش کنند. مسئولان گفتند بیمه برای 4 پلنگ از 5 پلنگ کشته شده در مجموع 240 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی بهار 95 امضا شد. بنابراین تفاهم‌نامه به ازای تلفات هر قلاده پلنگ به شرط تشخیص کارشناسان 65 میلیون تومان پرداخت میشه. با این حال محبوبه شیرخورشیدی که در مورد پروژه‌های حفاظتی مشابه در اوگاندا کار کرده میگه این بیمه ها کارسازه، اما برای تکمیل این روند به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز هست.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. منتها چیزی که باید دقت بکنیم اینه که آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، باید حواسشون باشه که خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن.
با این حال گفته میشه پلنگ‌هایی هستند که به دلیل گرسنگی به دام‌های اهلی حمله می‌کنند. گفته میشه این پلنگ‌ها زیست بومشون رو از دست دادن که به محل زندگی انسان‌ها میان. غذا و آب و محیط زیستشون رو از دست دادند.